مردم دنیا شناخته شده و مشهور هستن. از قدیما دانشمندا بودن. حالیم خیلی دانشمند داریم. در آینده هم دانشمند خواهیم داشت. اصلا شاید یکی از او دانشمندای آینده خود شما نازنینا باشین.
چی؟ چرا تعجب کردین؟
خب کل دانشمندا رقم شما یک روز طفل بودن. آها، چرا یه پا رو میزنم؟ خب بخش بعدی نمایش است. قرار است که در این بخش شما با یک دانشمند مشهور آشنا شوین. بشنوین.
میگو مریم؟
بله.
دیشب یک کارتونی خوبش دیدم.
چی بود؟
یک بچه چاکلت خورد و خوابید. وقتی از خواب خست نابغه شده بود. دانشمند شده بود.
چقدر جالب.
کاش که واقعا یک چاکلت می بود که من میخوردم و من دانشمند می شدم.
اونا کارتونیست، واقعیت نداره که.
اوقخو خودم می فهمم. اگه میشد خیلی خوب بود.
مادر جان میگه اونایی که دانشمند شدن خیلی زحمت کشیدن.
خیلی احتمال داره که من دانشمند نشوم.
چی بگویم؟ چی هست که میخوانیم پدر جان؟
کتاب قصه است؟
کتاب قصه خو ایقه کلان نمیشه؟
خب کتاب قصه کلان ها مثل خودشان کلان هست.
اولاده گلم، این کتابی که من میخوانم درباره یک دانشمند مشهور مسلمان است.
دانشمند؟
بله، دانشمند مشهور مسلمان نابغه شرق ابو علی سینا.
میشه که بیشتر توضیح بتن پدر جان؟
آجان پدر مریم جان، چرا نمیشه؟ اولی که ابو علی سینا نه تنها بین مسلمان ها بلکه به کل دنیا مشهور است جان پدر.
یعنی کل دنیا ایشان رو میشناسن؟
خب علی جان، اونایی که اهل علم و دانش باشن بله. پدر ابو علی سینا از مردم بلخ بوده. خب اونا مدتی بعد میرن به شهر بخارا که او زمان بر تحصیل علم و دانش شرایطش بسیار خوب بوده، مهیا بوده. چون ابن سینا بسیار با استعداد بوده، پدرش او را مکتب میمانه که درس بخونه و ابن سینا هم خیلی زود پیشرفت میکنه.
پدر جان؟
جان؟
ابن سینا دانشمند چی بوده؟
ابو علی سینا علوم زیادی را میدانسته، ولی خب به طب که عمو پزشکی باشه بسیار استاد بود و مشهور بود. به طبابت کل جهان او را میشناختن.
از ابن سینا کدام کتاب هست که ما بخونیم؟
چرا خنده کردید؟ من خوش دارم اگه کتابی هست بخوانم.
بله، از ابو علی سینا کتابایی به یادگار مانده.
خیلی، چرا خنده کردید؟
جان پدر، خندم از این خاطر است که کتابای دانشمندار هر کس متوجه نمیشن. ابن سینا کتابای زیاده داره. یکی از کتابای مشهورش قانون است که درباره پزشکی یا دکتری نوشته شده. ای که برتان گفتم هر کسی کتابای دانشمندار متوجه نمیشه، از این خاطر است که همیال بعضی از کتابای ابن سینا به دانشگاه دنیا درس داده میشن.
خیلی سخت است.
خب بله، و خصوص که بعضی از کتابا به زبان فارسی هم نیست، به زبان عربی نوشته شده. یعنی برای خواندن این کتابا باید زبان عربی رو بلد باشه.
خوش به حال ابن سینا، دانشمند بوده. کاش که میشه مام دانشمند باشم.
علی جان، جان پدر، اتو نیست که ابو علی سینا دانشمند به دنیا آمده باشه. هیچ دانشمندی دانشمند به دنیا نمیه جان پدر. اونا با کار و تلاش سخت دانشمند میشن.
پدر جان.
جان.
علی دوست داره که یک چاکلیت بخوره. خوب. دانشمند شوه.
خب نه دیگه، اتو چیزا فقط به قصه ها و کارتونی ها اتفاق میفته و الا دانشمند شدن فقط یک راه داره جان پدر. تلاش، تلاش، تلاش. همین.
حالا من فکرای خودم بکنم. خب؟ من هیچ تصمیم نگرفتم که دانشمند شم. شاید هم آرتست فیلم شم.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی امروز هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه.
شاپرک
عزیزم، حال دیگه وقتی است که من پیامک بخوانم. پیامک امروزه رضا جان از شهر مزار شریف بر ما روان کرده. رضا جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، من بی احتیاطی کردم، گفته موقعی بایسکل سواری آگور شدم، الا همیالیم پای من گچ گرفتن. وای وای وای، چه اتفاق بدی. میخواستم از دوستای شاپرکی خواهش کنم که خیلی مراقب باشن. رضا جان عزیزم، ما بسیار متاسف شدیم که خودت قسمی آگاه شدی. انشالله که بزودی حالت خوب شده و سلامتیت بدست بیاری. دوستایتون پیامک خودت شنیدن و عزی بابات بیشتر مراقب خودشان هستن، خصوصا در وقت بایسکل سواری. تشکر عزیزم که پیامک به برنامه خودت روان کردی. خوش باشی و شاد. خب دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. الهی هر جا هستین تنتان سالم و جانتان جور باشه. تا فردا که باز میایم به خانه‌تون، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از شاعر سخن میگوییم که گرچه گمنام زیست و در روزگار خود به گمنامی مرد، اما امروزه پس از گذشت چندین قرن ایرانیان او را به عنوان یکی از سرآمدان شعر سیاسی اجتماعی فارسی میشناسند. در ادامه برنامه گذشته با شما از سیف فرغانی، شاعر و عارف ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری قمری سخن میگوییم. امیدوار هستیم که این برنامه نیز مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. درباره زندگی و آثار مولانا سیف الدین ابوالمحامد محمد فرغانی اطلاعات زیادی به دست نیامده است و همه اطلاعات ما منحصر به دیوان شعری است که از او به دست ما رسیده، چرا که در هیچ یک از تذکره‌ها و منابع و مآخذ ادبی نام و اثری از این شاعر توانا پیدا نشده است. زادگاه سیف فرغانی، فرغانه، ناحیه پهناور در فرارود یعنی ماوراء النهر است. او در اوان جوانی به آسیای صغیر رفت و باقی مانده عمر خود را در شهر آقسرا گذرانده است. بزرگترین علت گمنام ماندن او در تاریخ ادب فارسی آن است که سیف فرغانی پس از مهاجرت از ایران و اقامت در بلاد روم دیگر به وطن باز نگشت. علاوه بر این، سیف فرغانی در شهری کوچکی چون آقسرا که بعد از او نیز مرکزیت مهم نیافت زندگی می کرد و در همانجا نیز چشم بر جهان فرو بست. ظاهراً او به جز دیوان اثری دیگری ندارد یا بوده و به دست ما نرسیده است. در برنامه گذشته گفتیم که با توجه به اهمیت شرایط اجتماعی و سیاسی قرن هفتم و هشتم در اشعار سیف فرغانی، لازم است بدانیم ایران آن روزگار چه شرایطی داشته است، چرا که بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دو قرن هفتم و هشتم هجری قمری و آشنایی با حوادث و شرایط این روزگار برای فهم بسیاری از آثار ادبی باقی مانده از این روزگار و دریافت اندیشه های شاعر مورد بررسی ما سیف فرغانی ضروری است. دوستان، اوضاع نابسامان اجتماعی حاصل از حمله خانمانسوز مغول بیشتر از کتاب‌های تاریخ در ادبیات فارسی قابل تأمل و بررسی است. آنچه در دو برنامه گذشته از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در دوران سیاه حکمرانی مغولان بر ایران گفتیم، غالباً متکی بر کتب تاریخی و یا اشارات تاریخی نویسندگان آن دوران بود. اما سخن شاعران و اهل ادب در این گونه مسائل بیشتر قابل اعتناست، زیرا با کنایات پرمعنی خود معمولاً بسیاری از حقایق را بر اهل نظر روشن کردند. با آنکه بسیاری از گویندگان آن زمان در زمره مردم خانقاهی و به اعتنا به عوالم مادی و تأثیرات آن بودند، اما عظمت واقعه و شومی نتایج آن آنان را تحت تأثیر قرار داده و حقایقی را درباره اوضاع زمان تحریر کرده اند. آنچه در آثار این شاعران و نویسندگان میابیم انعکاسی از دردهای مردمی است که مدتی در آتش کشتار و غارت و تجاوز مغولان دیو سیرت سوختند و انواع دردها را دیدند و کشیدند و تحمل کردند. مردمی که مدت زیادی با مصائب گوناگونی همچون ناامنی و بی‌سر و سامانی و چپاول و غارت و فساد اخلاقی امرا و حکام مواجه بودند، مصائبی که میتواند هر اجتماعی را به انحطاط بکشاند، اما این مردم ایستادند و از فرهنگ خود پاسداری کردند. همراه و همدل شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. البته پیش از آن اجازه بدهید که پلها و شماره های ارتباطی برنامه را اعلام بکنیم. 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. شما می توانید حرفها، نظرها و پیشنهادهای خودتان را به این دو شماره پیامک کنید. دوستان، از دوران سیف فرغانی، شاعر و عارف قرن هفتم و هشتم هجری قمری سخن میگوییم. اثر اوضاع آشفته زمان که از قتل و غارت بی امان آغاز شده و به فقر و تباهی و فساد بیکران خاتمه یافته بود، در همه آحاد مردم و کیفیت زندگانی و اندیشه و رفتار آنان قابل مشاهده بود. بغض‌های گره شده آن روزهای اجتماعی ایران گاه به صورت شکایت‌های دردانگیز منظوم یا منصور بر قلم شاعران و نویسندگان جاری شده و گاه هم در قالب طنز و مطایبه تکان دهنده در اشعار بزرگان همچون سعدی شیرازی و عبید زاکانی جلوه کرده است. اوضاع آشفته این دوران که از قتل و غارت بی امان آغاز شده و به فقر و تباهی و فساد بیکران خاتمه یافته بود، بر همه مردم و کیفیت زندگانی و اندیشه و رفتار و کردار آنان اثر گذاشته بود. این اثرگذاری در قشرهای مختلف اجتماع متفاوت بود. گروهی که عوام الناس بودند، علل و نتایج این اوضاع را درک نمی کردند و تنها مصیبت و بلا را تحمل می کردند. گروهی دیگر که غالباً مردان سیاست و دین بودند، برای کسب مقامات دنیوی خود را به طبقات فاسد حاکمه یا اجتماع همرنگ کرده بودند و همرنگ جماعت شده بودند. گروه سوم نیز که از این اوضاع به امان آمده بودند و درد مردم را بر دل و جان داشتند، قلم به دست گرفتند و نوشتند. برخی از اینان به نصیحت و اندرز زورمندان و ستمگران و هدایت آنان به خدمت خلق و دست برداشتن از ایذا و آزار مردم پرداختند. برخی دیگر هم از طریق انتقاد آشکار و تند و یا از طریق طنز و هزل به نقد اوضاع حاکم بر جامعه و بیان مشکلات پرداختند. بیشتر شاعران بزرگ ایران در زمره این منتقدان بودند. سعدی علاوه بر هزلیات که انتقادات خود را از طریق طنز و شوخی بیان کرده، در اغلب قصاید و قطعات منظوم و منصور خود بزرگان عهد خیش را نصیحت کرده و از آنان خواسته است که راه دادگری و خدمت به مردم و آسوده گذاشتن آنان را در پیش گیرند. از این گونه نصایح و اندرزها در اشعار بزرگان ادب فارسی در این دوران چشمگیر است. خواجه کرمانی که در اواخر قرن هشتم زیسته است، اوضاع روزگار را در قالب طنز و جد بیان کرده و حقیقت حال عمرای زمان خود را به خوبی روشن ساخته است. او در قصیده ای وضع دوران خود و رواج ظلم به حساب عمرا و حکام وقت و همچنین بیچارگی و گرفتاری مردم بی سامان و تحمل گرسنگی و جور را به خوبی بیان کرده است. خلق دیوانه و از مهنت دیوان در بند، وین عجیب تر که ز دیوان زر دیوان طلبند. هر کجا سوخته ای بی سر و سامان یابند، و چه سیم سره زان بی سر و سامان طلبند. اوهدی مراغعی نیست که کتاب ارزشمند جام جم از جمله آثار اوست، در لباس وعظ و نصیحت به بسیاری از حقایق اوضاع زمان خود اشاره کرده است و تأمل در ابیات این کتاب میتوان به عمق پریشانی مردم از دست امرا و وزرا و حکام و شهنگان پی برد. ظلم در این دوران تا بدان حد آشکار و جانکاه هست که زبان عارف چون اوهدی را به انتقاد تند باز کرده است. اوهدی در جام جم از شیوع میخارگی و اعتیاد به بنگ که از همین دوره در بین مردم رواج یافته شکایت کرده است. سخت ترین و زننده ترین انتقاد اجتماعی در آثار خواجه نظام الدین عبید زاکانی است. عبید در نظم و نثر و از راه‌های مختلف وضع وخیم عهد خود را به باد انتقاد گرفته و طبقات مختلف اجتماعی به ویژه امرا و رجال سیاسی و دینی عصر خود را در قالب طنز و طعنه و هزل‌های نمکین چنان که بودند معرفی کرده است. به باور منتقدان، عبید که از مشاهده وضع نابهنجار مردم و جامعه در عذاب روحی شدید بود، به جای اندرس‌های پدرانه به مسئولان آن اوضاع با ابداع طعنه‌ها و رشخندها از آنان انتقام گرفته است. عبید در کتاب اخلاق الاشراف سنگین‌ترین انتقادات را نسبت به حکام عهد مغول بیان کرده است. عبید در این کتاب از فساد و تزویر و ظلم و دروغ و دورویی که رسم رایج این دوران است به عنوان اخلاق اشراف زمان خود یاد کرده است. او در این رساله به سختی بر پادشاهان مغول و به ویژه بر چنگیز و هلاکو میتازد. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما. سید سعید موسوی صدا بردار، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و بنده حکیم بینش گوینده در خدمت شما بودیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی در این هفته. انشالله که این برنامه نیز مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و امیدواریم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که باز هم این توفیق را به ما داد که در کنار شما عزیزان شنونده برنامه صحی بهداشتی زربان باشیم و تشکر میکنیم از شما که امروز هم این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین تا در مدت 25 دقیقه با شما از مسائل مربوط به سلامتی و صحتمندی صحبت بکنیم. امروز یکم شهریور یا یکم سنبله هست، روز بزرگداشت بوعلی سینا. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز پزشک نامگذاری شده. این روز را به همه پزشکان و همه شما عزیزان شنونده جامعه پزشکی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در برنامه امروز باز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی هستیم تا باز هم در مورد مریضی مهم و خطرناک MS یا مولتیپل اسکلروزیس صحبت بکنیم. در دو جلسه قبل کارشناس محترم برنامه در مورد معرفی بیماری MS و سیر و روند بیماری در انسان و ای که چگونه مشکل در سیستم عصبی مرکزی ایجاد میشه صحبت کردن، همینطور در مورد حالات و نشانه های مختلفی که این مریضی ممکنه در افراد مختلف ایجاد بکنه صحبت شد، راجع به علائم و نشانه های خاص و راه های تشخیص و اقدامات لازم برای کنترل بیماری صحبت های مفید ارائه شد و تاکید شد که برخلاف تصور و فکر عامه مردم که فکر می کنن MS یک بیماری غیر قابل درمان و غیر قابل کنترل هست، MS با توجه به پیشرفت علم و تحولات بسیار ارزشمند در زمینه تشخیص زود هنگام و مراقبت و کنترل علائم و کنترل حملاتش، امروزه یک بیماری قابل کنترل به حساب می آید و افراد مصاب و بیمار می توانند سالها و دهها سال یک زندگی عادی، موفق و مناسبی را با این بیماری داشته باشند. و همینطور صحبت شد در مورد ای که خانم ها و آقایان با بیماری MS می توانند ازدواج کنند، خانم هایی که MS دارند می توانند حامل شوند و کار و فعالیت خودشان را داشته باشند و یک زندگی عادی را بگذرانند. خب امروز هم در خدمت جناب دکتر اکبر نژاد هستیم، متخصص امراض عقلی عصبی. امیدواریم که شما تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که آماده باشن تا یک روز پرتلاش و پر از سازندگی داشته باشم.
آقای دکتر، در دو جلسه قبلی به موارد مختلف بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس اشاره شد. با توجه به اهمیت بحث و نیز ظرافت و حساسیت بحث ها در این بیماری، موافق هستین که خود شما هم یک خلاصه ای از تعریف MS و سیر این بیماری و تغییراتی که ایجاد میکنه داشته باشین تا شنوندگان عزیز برنامه با یک آمادگی بهتر ادامه بحث را تعقیب بکنند؟
حتما. در جلسات گذشته ما در بیماری MS صحبت کردیم و اینکه بیماری التهابی مزمن و پیشرونده هستش که ناشی از فعال شدن سیستم مثلا ایمنی بدن هستش به نسبت به مثلا سیستم عصبی مرکزی، ماده سفید مغز، الیاف به اصطلاح عصبی و غلاف عصبی که شامل میلین هستش در این بیماری درگیر میشه و گفتیم که به اصطلاح بیماری MS بیماری هستش که در منطقه ما در حد متوسط جز مناطق با شیوع متوسط در نظر گرفته میشه. نگرانی های مختلف ایجاد کرده که توضیح دادیم اشکال بالینی مختلفی داره. بیماری در 85% موارد به شکل عود کننده بهبود یابنده خواهد بودش. در موارد کمتر شایعی میتونه سیر پیشرونده داشته باشه چه به صورت اولیه یا به صورت ثانویه. در مورد اینکه به اصطلاح تشخیص بیماری به این راحتی نیستش که فکر کنیم هر کسی با اندک علائم عصبی داشت به اصطلاح فکر کنه الان دچار MS شده و منجر به نگرانی خودش خانواده‌اش و به اصطلاح انجام روش‌های تشخیصی به اصطلاح پرهزینه بشه برای خودش و سطح جامعه. به اینجا رسیدیم که چجوری تشخیص بدیم MS رو که گفتیم معیارهای بالینی خاصی داریم که به اصطلاح بر اساس جداول خاصی هستش و بر اساس رد سایر بیماری‌هایی است که میتونن بیماری MS رو تقلید کنن.
بله آقای دکتر، آیا MS کشنده است؟
بله، بیماری MS رو بیماری ناتوان کننده در نظر میگم تا اینکه بخواد کشنده باشه. من نکته بگم پزشکی علم آمار.
بله،
آمار باعث نشه که آدم باعث فکر کنه وحی منزل است.
بله،
در افراد مختلف فرق می‌کنه. واسه مثلا ما درمان میگیم 30-40% مثلا موثره، ممکنه برای یک بیمار 100% موثر باشه، برای یک بیمار اصلا موثر نباشه. ولی در کل از نظر آماری ما انتظار داریم مثلا فلان درمان باعث 30-40% بهبود بشه در افراد.
بله،
در صورت کل این آمار ارقامی که در مورد طول عمر هم میگن ممکنه یک فردی 80 سال هم عمر کنه.
بله،
یک فردی ممکنه به 10 سال هم نکشه، ولی به طور متوسط از زمان تشخیص بیماری ام اس تا زمان فوت متوسط 30 سال عمر کنند که این تقریبا 5-10 سال به نظر آماری نسبت به جمعیت مشابه خودشون کمتر هستش، ولی ما بیماری ام اس یک بیماری کشنده در نظر نمیگیریم.
بله، و آیا بیماری مصری است؟ از فردی به فرد دیگه منتقل میشه؟
به هیچ عنوان. ممکنه در اعضای یک خانواده چند مورد ابتلا داشته باشه، ولی بیماری به هیچ عنوان مصری نیستش و اون عامل مشترکی که میتونه به اصطلاح عامل ژنتیکی باشد یا عامل به اصطلاح محیطی که در تماس هستن با اون عامل، اون عامل باعث بروز ام اس در دو فرد از یک خانواده بشه، وگرنه خود بیماری ام اس به هیچ عنوان مصری نیست.
آقای دکتر، وقتی اشاره میکنین که ژنتیک نقش داره در ابتلا به بیماری، آیا معنیش اینه که بیماری یک بیماری ارثی است؟
قبلا تو برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم که بیماری ام اس یکی از عوامل مستعد کنندش استعداد ژنتیکی است، ولی این تنها عامل بروز بیماری ام اس نیست. گفتیم مثلا پدر مادر، وقتی یکی از اعضای خانواده فرض کنیم پدر خانواده مبتلا به ام اس، ما انتظار داریم تقریبا تا حد 5% یکی دیگه از اعضای خانواده هم مبتلا بشه و در 15% موارد ما در اعضای خانواده فرد مبتلا به ام اس یک فرد دیگه هم مثلا مبتلا به ام اس داریم. ولی این صرفا گفتم به این معنا نیستش که قطعا یک طرح ژنتیکی خاصی باعث بروز به اصطلاح بیماری ام اس میشه. استعداد ژنتیکی در افراد ام اس داریم، اما غیر از عوامل به اصطلاح ارثی و ژنتیکی میتونه عوامل دیگه ای در بروز ام اس تاثیرگذار باشه. از جمله عوامل محیطی گفتم منطقه جغرافیایی نژاد فرد، عوامل میکروبی و ویروسی و گفتم به اصطلاح کمبود ویتامین د، مصرف سیگار، رژیم های غذایی که حاوی نمک زیاد باشن و اینا میتونه تاثیرگذار باشه، ولی همه به اصطلاح در حال حاضر در حال تحقیقات هستن. هیچ کدوم به اصطلاح با قطعیت مشخص نشده که این عامل مثلا ضربه سر با ام اس ارتباط داره، یا مثلا در یک دوره میگفتن آمالگامی که در داخل دندان پر کردن دندان استفاده میکنن باعث بروز ام اس میشه. اینا هیچ کدوم جنبه به اصطلاح اثبات شده با علمی نداره.
بله آقای دکتر، یک بحث داریم در ارتباط با عود بیماری که شما اشاره داشتین که بیماری عود کننده است، و یک بحث هم در ارتباط با تشدید علائم بیماری. فرق این دوتا رو میفرمایید که وقتی میگیم بیماری عود کننده است یا میگیم بعضی وقتا ممکنه بعضی از عوامل بیماری رو تشدید کنه، تفاوت این دوتا چی است؟
عود یعنی که یک علائم عصبی جدید در فرد بروز کنه. فرض کنین تاری دید نداشته، فرد دچار بروز تاری دید میشه یک طرفه یا دو طرفه، چنانچه این علامت بیشتر از 24 ساعت طول بکشه، اینو ما تحت عنوان عود در نظر میگیریم، یا حمله جدید.
بله،
مثلا ممکنه فرض کنیم دچار ضعف در اندام‌های تحتانی بشه، مثلا اون قدرت عضلانی کاهش پیدا کنه. در معاینه پزشک معاینه میکنه میگه بله قدرت عضلانی کاهش پیدا کرده. این چنانچه بیشتر از 24 ساعت طول بکشه، این تحت عنوان حمله هستش. ما یک حالت داریم به نام اکسسربیشن، تشدید علائم قبلی. فرض کنیم مثلا بیمار ضعف حرکتی دارد، در یک شرایط خاصی قرار میگیره، این ضعف حرکتی تشدید میشه. این به اصطلاح به عنوان حمله، خیلی از بیماران ممکن اینو حمله در نظر بگیرن، ولی اینو حمله نیستش. به علت اون گفتم اختلال در الیاف عصبی، الیاف میلینشون آسیب خورده هستش، به اصطلاح اون سرعت هدایت عصبی دچار نقصان میشه. در محیط های خاص فرض کنید در محیط های گرم قرار گیرن و یه شرایط خاص ممکن فرض کنید بیماری تبدار باشه یا استرس، نتونه اون به اصطلاح سلولی که آسیب دیده به اصطلاح الیافش به اصطلاح عملکرد طبیعی داشته باشه و علائم تشدید بشه. این تحت عنوان تشدید علامت در نظر میگیرن و به عنوان عود ما در نظر نمیگیریم که بخوام درمانش کنیم.
آیا عوامل محیطی هست که علائم بیماری رو تشدید بکنه یا شانس عود رو زیاد بکنه؟
خدمتتون عرض کردم به اصطلاح عود ما نمیتونیم پیشگویی کنیم. مثلا در فرد بگیم آقا مثلا شما ممکن ماه بعد دچار عود حملات بشید. البته شاخص هایی هستش که در برخی بر اساس اون شاخص ها میتونیم حدس بزنیم که ایشون احتمال عود درش بیشتر است. مثلا فرض کنید در جنس مرد علائم مثلا فرض کنید غیر چشمی به اصطلاح، یا اینکه تعداد حملات در گذشته زیاد بوده، ما بتونیم حدس بزنیم که باز هم ممکنه ایشون دچار حمله بشه، که بحثش از اینجا خارج هستش. ولی اون عوامل به اصطلاح باعث تشدید علائم فعلی فرد میشن. گفتم استرس عصبی میتونه باعث به اصطلاح تشدید علائم در فرد بشه، گرمای محیط میتونه باعث تشدید علائم فرد بشه، فعالیت های فیزیکی شدید میتونه بشه، بیماری های تبدار میتونن بشن، و در مورد ضربه به اصطلاح خیلی هنوز روش تاکید نشه که به عنوان یک عامل تشخیص کننده در نظر بگیره.
بله آقای دکتر، در ارتباط با رابطه ام اس و باروری یا حاملگی میشه صحبت بکنید که تأثیر میذاره روی باروری در واقع یا خیر؟
ام اس روی باروری تأثیر بارزی نداره، یعنی افراد مبتلا به ام اس میتونن مشابه افراد سایر افراد جامعه مثلا باردار بشن و بچه دار بشن. خود بارداری مشابه هر بیماری مثلا خودیمنی دیگه میتونه باعث بهبود حملات بشه. یعنی ما انتظار داریم در سه ماه بالاخره سه ماهه سوم میزان حملات، عود حملات در افرادی که حامل هستن کاهش پیدا کنه، اما پس از زایمان ممکنه که به اصطلاح دوره از تشدید علائم داشته باشیم، ولی ممکنه اتفاقی هم نیفته.
عرض کنم که این سوال هم جواب بدین شما، بعد خبر از اتاق فرمان بگیریم. آیا خانمی که فرزند شیرخوار داره و دچار ام اس هم هست میتونه به فرزند خودش شیر بده؟
بله، من قبلش عرض کنم که خود بارداری در دراز مدت روی ام اس به اصطلاح تاثیر بارزی ندارد، که یعنی در دراز مدت باعث بدتر شدن بیماری بشه نیستش.
بله.
در مورد شیر دهیم، چنانچه مادر از داروی خاصی که برای پیشگیری از حملات ام اس به کار برده میشه استفاده نمیکنه، شیر دهی اشکال ندارد. یعنی ام اس تاثیر روی مثلا شیر دهی فرزند نداره، ولی اگه از داروی خاصی که در درمان پیشگیرنده استفاده میشه توصیه میکنن که مثلا شیر دهی انجام نشه. ما بعد اهم و فل اهم کنیم، آیا مادر باید درمان بشود یا آیا اینکه به اصطلاح درمان مادر رو متوقف کنیم و شیردهی، چون فاکتور مهم برای رشد کودک هستش، شیردهی رو ادامه بدیم. این دیگه بر اساس اون به اصطلاح مرحله از بیماری که درش قرار داره و به اصطلاح تصمیمی که بر اساس شرایط بالینی بیمار گرفته میشه توسط پزشک و به اصطلاح والدین، که خارج از این بحث خواهد.
بله خیلی خوب، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن، به همین دلیل خیلی پرمصرفن. اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بی‌رویه استفاده بشه. از طرفی کورتون‌ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون‌ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن. اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلا فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان‌سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بی‌رویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده می کنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی می شن و یک حالت پفالودی به صورت می دن که ما بهش می گیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئیدها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئیدهای موضعی مثل قطره‌های چشمی یا پمادهای کورتیکواستروئید، قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن، فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سویی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
سپاسگزاریم از خانم دکتر نوشین محمد حسینی و همینطور تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. با جناب دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض عقلی عصبی، صحبت میکنیم در برنامه امروز ضربان در ارتباط با MS. سومین برنامه است، در واقع بخش دوم سومین برنامه است که ما در خدمت جناب دکتر هستیم و همین بحث را مطرح کردیم و صحبت‌های خوب آقای دکتر اکبر نژاد را شنیدیم. دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید. خب آقای دکتر، خدمت شما عرض کنم که چند تا سوال دیگه داریم، انشالله در فرصتی که باقی مانده تا پایان برنامه بتونیم به این سوال‌ها هم برسیم. اولین سوال است که آیا MS قابل درمان هست یا خیر؟
بله، MS به اصطلاح در شرط فعلی گفتم تحقیقات بسیار زیادی در زمینه MS داره در حال انجام هستش و در شرایط فعلی ما به اصطلاح دو دسته کلی از درمان ها رو برای بیماران MS به کار میبریم. یکی درمان های پیشگیرنده هستش که باعث میشه که از بروز حملات در فرم های به اصطلاح عود کننده به اصطلاح و بهبود یابنده واسه پیشگیری از بروز حملات بشه. این داروها به طور متوسط گفتم بسته به نوعش 30-50% میتونه واسه پیشگیری از عود مجدد حمله در افراد بشه، اما گفتم این آماره، میتونه در یک فرد 100% پیشگیری کنه، میتونه در یک فرد به هیچ عنوان پیشگیری نکنه، باز حمله داشته باشه علی رغم درمان. داروهای متعددی هستش که تزریقی هستن، تزریق عضلانی داریم، تزریق زیر جلدی داریم و جدیداً داروهای خوراکی به اصطلاح به بازار اومدن که نوید بخشی هستن که به اصطلاح درد و رنج بیماران رو کم کنن، به اصطلاح از تزریقات که عوارض خاص خودشو داره جلوگیری بشه. هرچند این عوامل خوراکی هنوز تازه وارد بازار شدن، نیاز به ارزیابی علمی دارن.
بله.
و زیر نظر همکاران انجام میشه. درمانهای به اصطلاح در زمان بروز حمله در فردی که دچار به اصطلاح حمله شده، ما معمولا از 3 دسته دارویی استفاده میکنیم که اون حمله به اصطلاح مهار بشه و علائم نذاره، بقایا نذاره در فرد،
باعث
بهبود کامل بشه. و یک سری درمانهای نگهدارانه داریم در فردی که فرض کنیم مشکلات ادراری داره، اشکالات عمل کرده سیستم گوارشی داره و خستگی و غیره و افسردگی اختلال شناختی درمان‌های ثانوی هستش و نگهدارنده.
بله. آیا دکتر کسایی که دچار ام اس هستن آیا باید رژیم غذایی خاصی رعایت کنند؟
رژیم غذایی خاصی به اصطلاح در حال حاضر توصیه نمیشه که بگیم این کار بکنه حتما مفیده، ولی توصیه میشه در افراد مثلا از مواد فیبردار استفاده کنن، ترکیبات حاوی امگا 3 امگا 6 و 9 به اصطلاح مثلا که تو فرآورده معمولا ماهی ها به اصطلاح گوشت های سفید مثل ماهی هستش مصرف کنن. به توصیه که میشه اینه که از میوه‌جاتی که رنگی هستن به اصطلاح میوه‌جاتی که بنفش رنگ هستن، حاوی آنتوسیانین هستن، شامل فرض کنیم آلو سیاه، نمیدونم آلبالو، گیلاس یا مثلا سبزیجات و میوه‌هایی که مثلا نارنجی و زرد هستن، اینا ترکیباتی هستن که تو میوه‌ای هستن که توش مواد آنتی اکسیدان هستش. مثلا مواد آنتی اکسیدان بسیار در مهم هستن در بیماری‌هایی که التهابی هستن.
بله.
و میوه‌جات قرمز رنگ هستن از جمله گرجه یا توست فرنگی که مثلا قرمز رنگ هستن، اینا مثلا لیکوپن دارن که اینا ترکیبات آنتی اکسیدان مرحله سوم هستن.
بله.
در مجموع رژیم خاصی نیست که حتما بگیم این رژیم باعث پیشگیری از عود حملات میشه یا باعث بهبود علائم میشه، نیستش.
بله. خب دکتر اکبر نجات، دقایق پایانی برنامه امروز و ما یک سوال مطرح میکنم و زمان در اختیار شما قرار میدیم. این که شما چه صحبت هایی دارید با بیماری که دچار ام اس هست و همینطور با خانواده های اینا؟
خواهش میکنم من بعد در حقیقت یک جنبندی بکنم از مطالبی که خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که تک تک اینا میتونه براشون مفید باشه. البته توصیه در بیماران ام اس زیاد هستش که خارج از وقت ماست. کلا من بعد بگم بیماران توجه داشته باشن و خانواده‌شون، بیماری ام اس بیماری کشنده ای نیست، یک بیماری در درست ناتوان کننده است، اما این ناتوانی هم ممکنه بعد از سالها 25 الی 30 سال بعد اتفاق بیفته. یعنی در آمارها 75% بیماران ام اس بعد از 15 سال مستقل هستن از مثلا اطرافیانشون.
بله.
نگران ناتوانیشون هم نباشین. خیلی از بیماران داریم سالهاست که مبتلا به بیماری ام اس هستن و به اصطلاح هیچ مشکلی ندارن، دارن به زندگی عادیشون ادامه میدن. ارسی نیست بیماری ام اس با اون دیدی که تو ذهن شاید شنوندگان عزیزمون باشه. به اصطلاح بیماری ام اس مصری نیستش، به کسیمون به همسر منتقل نخواهد شد. بیماران توجه داشته که از عواملی که باعث تشدید علائمشون میشه پرهیز کنن، گفتیم که گرما، فعالیت فیزیکی سنگین، مثلا استرس های مثلا روحی، فشار های روحی میتونه باعث تشدید علائم بشه. خیلی از بیماران ما بیشتر از اسم بیماریشون مثلا نگران هستن و میترسن و تحت تاثیر قرار گرفتن تا اینکه علائم ما بارها بوده، مریض اومده هیچ علائمی نداره، کاملا نرماله، مشابه افراد عادی جامعه، ولی چنان این بیماری تحت تاثیر گذاشته که اختلال عملکرد واقعا شدیدی پیدا کرده بیمار، یعنی مستعصل شده، یعنی حتی کارش ممکنه به خودکشی بکشه و این خیلی بده. ما باید سطح آگاهی خود بیمار و افراد خانواده و جامعه رو نسبت به این بیماری افزایش بدیم. برخلاف اون ترسی که در جامعه ایجاد شده، یه بیماری قابل کنترل، قابل درمان هستش و خوشبختانه تحقیقات وسیع در حال انجام هستش و روز به روز درمان‌های جدید ایجاد میشه که سیر بیماری داره تغییر میده. و من توصیه میتونم که نگران نباشم.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، صحبت‌های بسیار خوبی بود.
خواهش می‌کنم.
و در سه جلسه در ارتباط با ام اس صحبت کردیم و صحبت‌های شما رو منتقل کردیم به شنونده‌های ما، قطعاً مورد استفاده شنونده‌های خوب برنامه هم قرار گرفتن. مجدداً از شما سپاسگزاری می‌کنیم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای یگانه و بی همتا، شنوندگان عزیز سلام بر شما. امروز همین افتخار را داریم که با برنامه رازهای زندگی از شهر مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما باشیم. همراهان گرامی، در برنامه گذشته آداب معاشرت در مهمانی ها را بررسی کردیم. در این برنامه می خواهیم بدانیم که اگر در جایگاه میزبان بودیم چطور رفتار کنیم تا مهمان احساس راحتی داشته باشد و معذب نشود.
آیا تا به حال کلمه اتیکت رو شنیدین؟ اتیکت واژه انگلیسی آداب معاشرت هستش. این کلمه ریشه فرانسوی داره و از ریشه تیکت به معنی بلیط گرفته شده و به معنی مجوز ورود به جمع هستش. اتیکت میتونیم بگیم که مجموعه اصول و قواعدی هستش که به ما کمک میکنه که تو محیط کار و زندگیمون، تو فضای حقیقی و مجازی، تو مذاکرات، تو ملاقات‌ها، تو معاشرت‌هامون و حتی تو میهمانی‌ها و محیط‌های دیگه بتونیم تصویری مثبت از خودمون برای دیگران بسازیم و کمک میکنه که حضور ما تأثیر مثبتی بر فضای اون محیط داشته باشه. میتونیم بگیم که اتیکت شکلی از اخلاق مدرن هستش و همچنین روشی برای تأثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب.
دوستان عزیز، اگر قبل از مهمانی برنامه ریزی داشته باشید، میزبان بودن کار خیلی سخت نیست و همه چیز طبق روال پیش می رود، یعنی نه بی نظمی پیش می آید و نه کلافه می شوید. مورد دیگری که قبل از مهمانی باید به آن توجه کنید این است که اگر انجام دادن بعضی از کارها برایتان سخت‌تر است، سعی کنید قبل از برگزاری مهمانی آن را تمرین کنید که آن را یاد بگیرید تا در مهمانی بتوانید به خوبی از عهده‌اش بر بیایید، وگرنه بهتر است دست به انجام کار جدید نزنید تا خرابکاری پیش نیاید. همچنین با عنوان یک میزبان رفتارتان باید به شکلی باشد که مهمانها نه تنها احساس معذب بودن نداشته باشند، بلکه احساس کنند مورد استقبال شما نیز قرار گرفتند. در ادامه با هم موارد را که با عنوان میزبان از لحظه ورود مهمان باید به آن توجه داشته باشید را بررسی می کنیم. دوستان عزیز، ارتباط برقرار کردن با دیگران یکی از نکات مهم است که در مهمانی ها چه با عنوان میزبان و چه با عنوان مهمان بهتر است بلد باشید. اینکه چطور سوال بپرسید، چطور احوال پرسی کنید، چطور سر صحبت را با دیگران باز کنید، چطور ارتباط چشمی برقرار کنید، حتی اینکه چطور با درستی با صحبت دیگران گوش کنید. برای اینکه با عنوان یک میزبان حرفه‌ای به نظر بیایید، مهمان‌هایی که با همجور هستند را با هم دعوت کنید. این نکته است مهم که شاید هر کس با آن توجه لازم را نداشته باشد، یعنی افرادی را که می‌دانید با هم سازگاری دارند یا هماهنگی بیشتری دارند با هم دعوت کنید تا از اینکه مسئله یا اختلاف بین مهمان‌ها به وجود نمی‌آید خیالتان راحت‌تر باشد. سعی کنید با